جلد اول طبیعت و شفا، سماع طبیعی، صفحه 207، سطر 8. ول تکون و ملاقات ها فی کل آن یفرز شیئا مثل ذاته ول آناتو لا تتشافع و بینها زمان دائم. بحث در این داشتیم که جزء لایتجزا میتواند حرکت کند یا نه. اگر مستقل باشد و در خارج به نعت استقلال موجود باشد میتواند حرکت کند یا نه. مشا گفته بود نمیتواند حرکت کند، ما هم معتقدیم نمیتواند، ولی دلیلی که مشا بر مدعای خودشون آورده بودن این بود که هر متحرکی به اندازه خودش حرکت می کند و باز بعداً به اندازه خودش حرکت می کنه. در لحظه سوم به اندازه خودش حرکت می کنه با هاکزا. پس اگر این جزء لایتجزا بخواد حرکت کند، لازمش اینه که بار اول به اندازه خودش حرکت کند، بار بعدی هم همینطور، بار سوم هم همینطور، و در هر حرکتی مسافت موجود رو طی می کند و چون خودش لایتجزاست باید مسافت هایی هم که در هر باری طی می کنه لایتجزا باشد، و لازم میاد که این مسافت مرکب باشه و تشکیل شده باشه از اجزای لایتجزا، و این صحیح نیست. پس حرکت جزء لایتجزا صحیح نیست. ما جواب دادیم که اگر این جزء لایتجزا حرکت بالعرض کند، شما معتقد نیستید که به اندازه خودش حرکت میکنه، و این محظوری رو که ذکر کردید در اونجا قائل نمیشید. در جایی که این جزء لایتجزا بخواد حرکت به ذات کند، شما محظور رو قائلید. یعنی اونجایی که بخواد مستقل حرکت کند، میگید لازم میاد این محظوری که گفته شد، حرکت رو اجازه نمیدید. در حالی که حرکت کردن هر موجودی به اندازه خودش یه قانون کلی است، اختصاص به حرکت به ذات ندارد. در حرکت بالعرض هم اگر قانون صحیحه باید اجرا بشه، و چون در حرکت بالعرض اجرایش نمی کنید، کشف می کنید که قانون صحیحی نیست، و اگر قانون صحیحی نبود در حرکت به ذات هم نمی تونید ازش استفاده کنید، و وقتی از این قانون استفاده نکردید، این مبنا رو نپذیرفتید، بنایی رو بر این مبنا نمیتونید بذارید، چون مبنای فاسد که قابل نیست روش بنا کنید. این فرمایش شیخ بود. در ادامه فرض میکنه صورتی رو که در اون صورت میتونیم بگیم این متحرک به ذات به اندازه خودش حرکت کرد، یعنی مبنا پذیرفته میشه و قهرن بنایی هم که مشا گذاشتن گذاشته میشه و به نتیجه مطلوب هم رسیده میشه. این رو بیان میکنن و بعد اشکال میکنن. بیان اینه که ما این چنین بگوییم، هر حرکتی بالاخره در یه زمانی یا در یه آنی واقع میشه. البته اینی که عرض کردم در یه آنی واقع میشود برای این بود که بتونم مسئله رو تصویر کنم، والا حرکت هرگز در آن واقع نمیشه. حرکت امر تدریجی است و امر تدریجی در آن واقع نمیشه. من به خاطر اینکه مسئله رو تصویر کنم اینطوری گفتم که هر حرکتی یا در زمان واقع میشه یا در آن. خب این متحرکی که الان داره حرکت میکند که جزء لایتجزاست، این حرکتش در آن باید واقع بشه. چون اندازش اختزا می کند که انتقالش یک آن طول می کند. خب در آن اول حرکت اول رو انجام میده، زمانم نیست، آنه. در آن دوم حرکت دوم انجام میده و هاکزا. خب حرکت آن انجام میشه، آن به آن انجام میشه و قهرن این در آن اول، این جزء لایتجزا در آن اول رو اولین جزء از اجزاء لایتجزای مسافت واقعه، در آن دوم رو دومین جزء از اجزاء لایتجزای مسافت واقعه و در آن سوم رو سومین جزء و هاکزا. چون داره در آن حرکت میکنه لذا هر لحظه‌ای در قسمتی از مسافت، هر آنی در قسمتی از مسافت واقع میشه و نتیجه‌ش این میشه که این مسافت هم مثل خود جزء لایتجزا مرکب بشه از اجزای لایتجزا. پس فقط در این صورت میتونید شما حرفتون رو تصویر کنید و به نتیجه مطلوبتون برسید. ولی ما آن در خارج نداریم، ما آن در خارج نداریم، آنات تشکیل شده در پی هم هم به طریق اولا نداریم. پس این فرضی که شما میکنید فرضی است که هرگز واقع نمیشه. بله اگر واقع میشد مطلوبتون نتیجه میداد، ولی این فرض هرگز واقع نمیشه. این نظر ابن سیناست. اینجا یه سوالی مطرح میشه با اونی که چرا ابن سینا میگه نقطه رو در خارج داریم و میگه آن رو در خارج نداریم، با اینکه نقطه طرف خطه، آنم طرف زمانه. اگه اون طرف رو داریم این طرف رو هم داریم. اگه طرف خط موجوده طرف زمان هم باید موجود باشه. هر امر مستمری بالاخره طرف داره، همونطور که شما طرف خط رو که نقطه است میگید در خارج موجوده، ولو حالا به تبع خط نه مستقلا، آن رو هم بگید در خارج موجوده ولو به تبع زمان نه مستقلا. این سوال ممکنه در اینجا مطرح بشه که چه فرقی بین نقطه و آنه که ایشون نقطه رو میگه در خارج موجود است ولی آنو میگه در خارج موجود نیست. ملاحظه کنید اینها معتقدند، یعنی اینها یعنی مشا، معتقدند که زمان از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه پیدا میکنه، پس ابتدا و انتها نداره. زمان ابتدا و انتها نداره. وقتی ابتدا و انتها نداشت یعنی طرف نداشت، آن تحقق پیدا نمی کنه. آنو ما باید فرض کنیم در یه جای زمان، زمانو قطع کنیم آنو فرض کنیم که واقعا آنی نیست. تو فرض ما آن تحقق پیدا می کنه نه در واقع. اما خط اینها معتقدن، یعنی مشا معتقدن که ابعاد متناهی هست. هر جسمی که شما ملاحظه کنید بالاخره متناهی است. البته جسم هایی رو که ما مشاهده میکنیم بدون استدلال میفهمیم متناهی هستند، با مشاهده میفهمیم متناهی. مثلا این کتاب معلومه دیگه، بی نهایت نیست، متناهی. اونی که برای ما روشن نیست که متناهی است یا متناهی نیست جسم کل عالمه که اونم ثابت میکنن متناهی. نامتناهی بودنش قبول ندارن، میگن متناهی. خب اگر جسم متناهی است، سطح هم که تابع جسمه، خط هم که تابع و تابع جسمه متناهی است. اگر خط متناهی باشه سر و ته داره، طرف ابتدا داره، طرف انتها داره، اون وقت میتونیم نقطه درست کنیم. این مال کل عالمه. در اجسام معمولی که نگاه کنی که مسلم اجسام معمولی متناهیان، خطی هم که این اجسام معمولی مشتمل برش هستن اونم متناهیه، اونم سر و ته داره. پس نقطه در عالم زیاد داریم. هر جسمی رو شما ملاحظه کنید توش نقطه، بلکه نقطه ها هست. اما زمان هیچ آنی توش نیست. داخلش اگه بخوان آن فرض کنید که فرضی واقعی نیست، ابتدا و انتها هم که نداره. پس نمیتونید در برای زمان در زمان آن واقعی پیدا کنید، ولی در ابعاد میتونید نقطه واقعی پیدا کنید. این که ایشون میگه آن رو نداریم ولی نقطه رو داریم، و الانم دقت کنیم تو بحثش که داشت اثبات میکرد، نمیگفت جز لا یتجزا نداریم، چون فرض کرد که داریم، فرض کرد داشته باشیم، نگفت مسافتمون جز لا یتجزا پیدا میکنه. از این طریق باطل نکرد، آمد گفت آن نداریم، چون آن نداریم نمیتونیم بگیم این نقطه ها پی در پی قرار گرفتن این مسافت رو به اجزای لا یتجزا تقسیم کردن. از این طریق وارد شد، یعنی آن رو نفی کرد تا نقطه رو نفی کنه. علتش این بود که نقطه رو قبول داشت که در خارج میتونه موجود بشه، البته مستقل موجودش نمیدونه، فرض میکنه که مستقل موجود بشه، ولی اصل وجودش قبول داره. آن اصل وجودش مقبول نیست، چه مستقل چه غیر مستقل. نقطه مستقلش مقبول نیست، حالا فرض میکنه که مستقل باشه، ولی اصل وجودش مقبوله. اصل وجود نقطه رو داریم، اما مستقل از خط و جسم نداریم. حالا در این بحثی که مطرح کرده گفت اگر فرض کنیم وجود دارد، یعنی مستقل وجود دارد، وجود اصلش رو نگو، وجود استقلالیش رو گفت. جز لایتجزایی که داریم نقطه است، البته جز لایتجزا بالقوم داریم، جز لایتجزای بالفعلمون فقط نقطه است. جز لایتجزای بالقوه تو خود جسم هست که اگر جسم رو تقسیم کنید تا بی نهایت هم برید به یه جز لایتجزایی اگر برسید. بالقوه است هم هیچ وقت بالفعل نمیشه، جایی میتونید برید جلو ولی به نهایت نرسید. به نهایت برسید جز بالقوه تون بالفعل میشه. وقتی به نهایت نرسید جز بالقوه جزء بالقوه میشه، جزء لا یتجزا. اگه به نهایت برسید جزء لا یتجزاتون بالفعل میشه. اگه به نهایت نرسید در اون ریز ریز جزء هم جزء لا یتجزاتون بالقوه است، در اون جسم بزرگ هم جزء لا یتجزاتون بالقوه است. جزء لا یتجزا رو در خارج بالقوه موجود میدونن، بالفعل موجود نمیدونن. ولی خب نمیرسیم، پس هم میشه جزء جزء لا یتجزا بالقوه است. وقتی میدونیم به نهایت نمیرسیم، همیشه جزء لا یتجزایی که در خارج موجوده بالقوه است، هرگز بالفعل نخواهد شد. منم دارم همین عرض میکنم، میگم جزء لا یتجزا رو بالقوه موجود میدونیم، در خارج هم موجود میدونیم، ولی بالفعلش نمیکنیم، نمیتونیم بالفعلش کنیم. بالقوه موجوده، بالقوه موجوده، نه اینکه حالا داریم یعنی میتونیم به دستش بیاریم. بالقوه نگفتیم میتونیم به دست بیاریم،
نه امکان وجودش هست،
امکان وجودش که هست، فعلیت وجودش هم هست. جزء لایتجزای بالقوه فعلیت وجود هم داره، بالقوه ها، نه بالفعل. نه تنها امکان داره بلکه وجود هم داره، منتها بالقوه شو حساب کنیم. بالقوه ای که هرگز نمیتونید بالفعلش کنید، بالقوه است، بالفعل نمیشه. میشه بعضی بالقوه ها بالفعل نشن، حالا چه خودشون مختزی نداشته باشن چه مانعی نظر بالفعل باشن. چون بحث از تنهایی ابعاد شد و مشاه هم معتقدن به تنهایی ابعاد، خب من یه مسئله رو اشاره کنم. مشا در مورد ابعادی که در جهانند معتقد به تنهایی هستند و قیام معتقد به تنهایی هستند، احتیاج به اثبات هم نداره. همه اجسام حتی بزرگ بزرگش مثل خورشید امثال زاره که خیلی هم بزرگن، متناهی هم بالاخره هر چقدر هم بزرگ باشن. فقط بحثی که هست سر کل عالم جسمه، عالم جسم متناهیست یا نامتناهی. من شما میگه متناهیه، بعد میگم آخرش کجاست؟ میگه آخرش فلک نهمه، سطح محیط فلک نهمه. میگیم بعدش چی؟ میگه بعدش لا خلق ولا ملک، که توجیه میکنه. من بارها این توجیه شرط کردم که میگیم اگه لا خلق ولا ملک دفع نقیزه میشه، میگه نه، ملک و خلق نقیز نیستن، عدم ملکن، رفع عدم و ملکه اشکال نداره. از موضوع قابل هم عدم رو نفی میکنیم، هم ملکه رو، از موضوع غیر قابل، از موضوع غیر قابل هم عدم رو نفی میکنیم، هم ملکه رو نفی میکنیم. دیوار رو میگیم نه بصیر است نه عما، هر دو نفی میشن. بله؟ هیچ، هرچی هست ما نمیگیم، میگیم حالا هرچی هست. نه، موضوع قابل نیست برای ملأ، موضوع قابل نیست برای خلأ. نمیتونیم بگیم ملأ، نمیتونیم بگیم خلأ. اون شما موصوف رو در حساب میکنی، این میگه نه ملأ هست نه خلأ، نه یه چیزی موصوف به ملأ و خلأ باشه، اون نمیخوام بگیم. اصلا میگه نه ملأ هست نه خلأ، اینطوری نفی میکنه. نه چیزی داریم که نه پر است نه خالی. شما دارید اینطوری فکر میکنید که چیزی داریم که پر نیست خالی هم نیست. اونا اینطوری میگن اصلا ملأ و خلأ نیست. نه یه موضوعی داریم که نه خالیست نه ماله. اگه اینو میگفتن وقت شما میگفتن موضوع چیه؟ اونا نمیگن بعد از فلک نهم چیزیست که نه خالیست نه پر. و شما بپرسید اون چیز چیه؟ میگن اصلا خلأ و ملأی نیست. دیگه اصلا سوال نمیشه. دلیلی که اقامه کردن دلایلشون هم بسیار سنگینه، اما صحیح نیست، تمام نیست. خودشون هم نتونستن دلیل رو خیلی تقویت کنن. حالا من به اون مسئله کار ندارم. یه مطلبی امروزه کشف شده در مورد خورشید تنها، حالا بقیه ستاره ها به جای خود، که میگن خورشید با تمام اطرافیانش یعنی کل منظومه شمسی به خط مستقیم دارن میرن، به خط مستقیم دارن میرن. خب خورشید هم سریع میره، اینطور نیست که قدم به قدم را بره، سرعتش هم گفتن خیلی زیاده، مستقیم هم میره، دور نمیزنه. خب فضای امر جسمانیه که خورشید داره توش میره. بنابر نظر مشاه خورشید در ازل آفریده شده، پس از ازل داره میره، تا ابد هم میره. چه فضای متناهی است که خورشید از ازل شروع کرده تا ابد هم ادامه میره، تموم نمیشه؟ این بنابر نظر مشاه. بنابر نظر متجددین میگن خورشید میلیاردها سال ساخته شده، خیلی بعد از اینم باقی خواهد موند، نمیدونن چقدر، خیلی بعد از اینم باقی خواهد موند. خب حالا میلیاردها سال داره با این سرعت سریع داره میره، با این حرکت سریع میلیاردها سال داره مستقیم میره. این فضا اگر متناهی باشه این کجا میره؟ بالاخره یه جا باید تموم بشه. و تصریح هم میکنن که حرکت حرکت دبرانی نیست، حرکت مستقیمه. حالا حرکت دبرانی بود ما مشکلی نداشتیم، حرکت مستقیم نشون میده فضا بی‌نهایت. حالا این تنها مال خورشیده، این همه ستاره ما داریم، اونا هم همین مسئله رو دارن. و چطوری میتونیم ثابت کنیم که بعد نامتناهی نداریم؟ مگر اینکه حالا اینطوری توجیه کنیم که این حرکت حرکت دورانی است، منتها چون دایره بسیار بزرگ است حرکت حرکت مستقیم دیگه میشه. چون هرچی دایره بزرگتر باشه حرکت به سمت استقامت نزدیکتر میشه. که دایره کوچیک خیلی راحت دیده میشه که چه داره دور میزنه، دایره بزرگتر باشه دور زدنش دیده میشه، ولی خودم ضعیفتره، داره خیلی وسیع باشه، این دوزنش اصلا دیده نمیشه. مثلا پس این همین زمین یه کره خیلی وسیعه، ما داریم روش حرکت میکنیم یا ماشین داره روش حرکت میکنه، ما حس میکنیم داریم دور میزنیم، همش فکر میکنیم داریم مستقیم میریم، از اینجا بالا میشیم شهر دیگه میریم، فکر میکنیم داریم مستقیم میریم، چرا؟ چون دایره بزرگه. ممکنه این امروزه که کشف کردن خورشید داره خط مستقیم میره، در واقع خط مستقیم نمیره، داره دایره بسیار وسیع رو دور میزنه که ما تشخیص نمیدیم این دایره است. اگه این باشه بالاخره فضا تموم میشه و ظاهرا همینه است، چون این فضایی که خورشید داره میره آسمان اوله، بالاخره آسمان اول تموم میشه، آسمان دوم شروع میشه، ولو آسمان اول خیلی بزرگی و آسمان دوم در مقابلش خیلی بزرگتر، ولی بالاخره پایان داره. پس باید گفت که خورشید داره حرکت میکنه، به خط مستقیم هم حرکت میکنه، منتها مستقیم مثل مستقیمی که ما رو زمین حرکت میکنه، به این صورت مستقیم. وقت باز تناهی درست میشه، اما ابعاد اونی نیست که اونها میگن، ابعاد اونا میگن تا کره نهم تمام شد، آخرین آسمان کره نهم تمام شد. البته کره هشتم رو خیلی وسیع میگیرن، میگن همه ستاره تو کره هشتمه، ولی ما معتقدیم که، البته نه اعتقاد جزمی، اعتقادی که تقریبا احتمال خلاف هم توش هست، معتقدیم که همه این آسمان تا فلک نهم اونها، حتی بعد از فلک نهم اونها هنوز آسمان اوله، بعدن آسمان دوم اینا شروع میشه، که گفته میشه در روایت که آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل انگشته است که توی دشتی بندازید، یعنی اینقدر این آسمان اول در مقابل آسمان دوم کوچیکه. بله، آسمان دوم به ظاهر جسمانیه، تا آسمان هفتم هم به ظاهر جسمانیه. در مورد کرسی و عرش هم اختلافه، بعد از آسمان هفتم کرسیه، بعد عرشه، اختلافه که جسمانیست یا جسمانیست، اینا مطلب هست که روشن نیست، ولی علی حال مشان نمیتونه اونطور جزمی حرف بزنه. این مطالبی که ما میگیم بالاخره باطل میکنه کلام مشان. بله، چرا جزمی حرف نمیزنن، ولی از کلماشون جزم هم میتونیم در بیاریم. بله، بله، یعنی خود مشا معتقده که حداقل 10 تا عقل داریم، بیشترشو میگه شاید داشته باشیم، ولی ما به بیش از 10 تا احتیاجی نمیبینیم، چون 9 تا فلج قائلیم، 9 تا عقل مدبر، این 9 تا یک عالم کنه فساد هم قاریم، عقل دوام مدبر کنه فساد، که بیش از این رو میبینیم احتیاجی نیست، نمیگیم نیست. افلاک هم همینطور میگن، افلاک هم همینطوره که ما کارمون، یعنی هیئتمون با همین 10 تا فلک، با همین 9 تا فلک توجیه میشه، احتیاج به بیش از این نداریم. حالا شاید بیش از اینم باشه، البته اگه افلاک جزئی رو حساب کنیم 50 خورده فلک میشه، افلاک کلی رو حساب کنیم 9 تا میشه. میگن کار ما با همین 9 تا انجام میشه، یه چشم بیشتر از این نداریم، نمیخوام بگیم که نیست یا هست، همین اندازه میخوام بگیم اینا رو داریم، مازاد هم داشته باشیم داشته باشیم. ولی تقریبا از حرفاشون برمیاد که خیلی معتقد به بعد از این 9 تا نیستند، اگرچه احتمال میدن، ولی یه احتمال همینطوری، نه احتمالی که روش بنایی رو بنا کنند، چون برهان تنهایی عبادشون بالاخره مورد اعتقادشونه، یعنی یه جایی تموم میشه. چرا زمانو؟ زمان حرکت دورانیه، زمان با حرکت دورانی انجام میشه، حرکت مستقیم لازم نداره. اگه حرکت مستقیم باشه برای زمان بی‌نهایت فضای بی‌نهایت میخواد، اما چون حرکتی که زمان رو میسازه دبرانیه، فضای بی‌نهایت نمیخواد، حرکت‌های بی‌نهایت میخواد، یعنی دورهای بی‌نهایت میخواد، تعداد دورها باید بی‌نهایت باشه که هست. البته یه بیان دیگری هم هست که اونم نشون میده عالم جسم بی‌نهایته، منتها اون یه مقداری ممکنه خدشه بشه، اونم بد نیست من اینجا اشاره کنم، اگرچه هر دو بحث خارج از کلام ماست ولی اشاره کردنش معنی نداره. من شما معتقدم که انسان خلقش ازلیه، از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه پیدا میکنه. در مبنای ما شما مشکلی نداریم. اینا میگن که این همه موجوداتی که آمدن، جزء انسانی که آمدن، بعد از اینکه نفسشون از بدنشون مفارقت میکنه، نفسشون تبدیل به عقل میشه، بی نهایت عقل میشه، بی نهایت نفس دیگه میشه بی نهایت عقل. عقل جا نمیخواد، عقل جا نمیخواد، لذا به مشا نمیگیم این بی نهایت عقل کجا هستن، میگه جا نمیخواد. اما صدرا معتقده که عوالم بی نهایت هست و در هر عالمی انسان بوده، پس تا حالا بی نهایت انسان آمده. صدرا اینطوره که میگه وقتی نفس از بدن مفارقت میکنه، معاد جسمانی پیدا میکنه، معاد جسمانی پیدا میکنه، مثل مشا نیست. مشا میگن تبدیل به عقل میشه، جسم میگه نداره، بعد از مردن دیگه انسان جسم نداره، نه جسم برزخی نه جسم اخروی، تبدیل به عقل میشه. اما صدرا میگه نه، جسم برزخی داره، بعدم جسم اخروی داره. خب الان برای این نظر صدرا میگیم بی نهایت انسان گذشته، این بی نهایت انسان جسم هم داره، اینا یا تو جهنم یا تو بهشت، بالاخره جا میخوان. بی نهایت انسان جسمانی جا میخوان، کجا جاشون میدید؟ اگر عالم متناهیست کجا جاشون میدید؟ البته عرض میکنم این خیلی نمیشه اشکال قوی قرارش داد، چون اگرچه صدرا تصریح نداره ولی کلماتش رو زیر رو کنید ازش در میاد که انسان بعد از اینکه این بدن عنصری رو رها میکنه، بدن برزخی میگیره که حالت مثالی داره، بعدم بدن اخروی میگیره که لطیفتر از بدن برزخی است. بنابراین صدرا میتونه بگه بدن مثالی است، بلکه لطیفتر از مثالی، اونم جا نمیخواد، مثل مشا حرف بزنه. ولی بنابر نظر متکلمین اگر انسان رو بی نهایت بدونن، که نمیدونن، اون انسان رو بی نهایت نمیدونن، بنابر نظر متکلمین دیگه انسان به همین جسم عنصری میاد در قیامت. خب این همه بی نهایت انسانی گذشته، اگر گذشته باشه که حرف میکنم متکلمین انسان رو بی نهایت نمیدونن، بی نهایت انسان گذشته، حالا ما تو این دنیا هستیم، قبلی های ما همه که بی نهایت هم رفتن تو عالم آخرت و با جسم عنصری هم دارن زندگی میکنن، اونجا میخواد. به خصوص به هر انسانی که اگر بهشتی باشه، منطقه رو تحویل میدن که به اندازه عرض زمین آسمانه. وقتی ببینید نه یه انسان جا میخواد، اون منطقهش چقدر جا میگیره، وقت دیگه بی نهایت انسانی بخواد بهشتی باشه، خب این بی نهایت انسان بهشتی بی نهایت قطعاتی از بهشت میخواد که هر قطعه از آسمان زمین بزرگتره، وقت ببینید چه فضایی رو باید اشغال کنه. متکلمین منتهاب از میکنم، متکلمین که قائل به جسم عنصری داشتن انسان در قیامت هستن، اونا انسان رو بی نهایت نمیدونن. اگه انسان بی نهایت باشه اشکال پیش میاد. اونی که انسان رو بی نهایت میدونند یا عوالم رو بی نهایت میدونند، جسم عنصری قائل نیستن، یا عقلن یا جسمی که تقریبا میشه گفت مثالی یا لطیف‌تر از مثالی. اونی که به جسم عنصری معتقده تعداد انسان ها رو بی نهایت نمیدونه. لذا این دلیلی که من میارم دلیل نیست که خیلی به شوش اعتماد کرد. بله؟ کی؟ متکلمین نه، اصلا عالم ماده رو بی نهایت میدونه متکلمین؟ بله، اونا هم عباد متناهی میدونن، متکلم هم عباد متناهی میدونن. اصلا متکلم که خیلی از فیلسوف داری مثال سختگیرتره، بی‌نهایتی جز خدا قائل نیست، متکلم اصلا هیچ بی‌نهایتی قائل نیست. بی‌نهایت عقلی، بی‌نهایت نفس، بی‌نهایت تعداد، بی‌نهایت تعاقبی، اصلا بی‌نهایت قائل نیست. او فقط یک بی‌نهایت قائل، خود اونم خداست. اونم همه‌شون بی‌نهایت خدا رو بی‌نهایت نمی‌دونه. بعضی از متکلمی که اصلا خدا رو متناهی می‌دونه، بی‌نهایت هم قرار نمی‌ده. میگن اگه خودم بی‌نهایت باشه شرکه. اصلا بی‌نهایتی قائل نیستن، حتی خدا رو هم. ولی خب نه، نوع متکلمین محققین خدا رو بی‌نهایت می‌دونن، بقیه رو بی‌نهایت نمی‌دونن. خب این یه بحثی بود که تقریبا مناسب بود با بحث ما، ولی خب خارج از بحثم بود. شاید اشاره کردنش بالاخره بد نبود. نه، جزء لایتجزا نقطه نیست. جزء لایتجزا نقطه نیست، بدن بس میکنه. ایشون وقتی میخواد اشکال کنه، جزء لایتجزا رو با یه نقطه همراه میکنه، وقت اشکال رو نقطه میبره. استدلالی که بعدن میاد، که میخواد همین مطلب مشروع رو ثابت کنه که جزء لایتجزا حرکت نداره. این جزء لایتجزا رو همراه نقطه میکنه، بعد اشکال رو نقطه وارد میکنه. اشکال که نقطه برای شد روی جزء لایتجزا میاد، که جزء لایتجزا غیر نقطه میگیره. البته نقطه هم جزء لایتجزا است، ولی جزء لایتجزا منحصر به نقطه نیست. صفحه 207 سطر 8 بل تکونو، این بل تکونو عرض کردم میخواد توجیه کنه که چگونه ممکن است ما مسافت رو مرکب کنیم از اجزای لایتجزا. چگونه ممکن است حرکت جزء لایتجزا رو مستلزم ترکیب مسافت از اجزای لایتجزا قرار بدیم؟ میفهمد این در صورتی ممکن است که حرکت جزء لایتجزا رو در آن قرار بدیم. اون وقت لازمش این میشه که جزء لایتجزا مسافت رو به اندازه خودش هی تجزیه کند. مسافت تجزیه میشه به اجزای لایتجزا و ترکیب میشه از اجزای لایتجزا. این در صورتی است که شما حرکت جزء لایتجزا رو در آن قرار بدید. بل تکون و ملاقاتها فی کل آنن یفرز و شیئن مثل ذاته. ملاقات این نقطه یا ملاقات جزء لایتجزا که ما در اینجا پس این نقطه باشه، ملاقات نقطه در هر آنی، ملاقات نقطه با مسافت ها، ملاقات این نقطه متحرک با مسافت حرکتش در هر آنی شیئی فرض می شود مثل ذاتی. در هر آن که این نقطه حرکت می کند، ملاقاتش با مسافت به اندازه خود نقطه فرض می شود. اون وقت در آن اول اندازه یه نقطه رو مسافت واقع میشه، در آن دوم اندازه یه نقطه باز تو مسافت واقع میشه. به این ترتیب مسافت به اندازه نقطه ها تجزیه میشه. لازم میاد که مسافت دارای اجزای بی‌نهایت دارای اجزای لایتجزا باشد که این اجزا ردیف هم و در پی هم قرار گرفتن. خب این جمله که الان خوندم تصحیح فرضی بود که مشاق آورده بود و روش مطلب خودش رو بنا کرده بود. الان ابن سینا فرض اون رو تصحیح کرد و گفت بنایی که مبنایی که گذاشته بودید با این فرضی که ما میکنیم مبنای صحیحی است. از ولعانات میخواد این فرض رو رد کنه، میخواد بگه ولی آنات موجود نیستند. تا اینکه بتونید بگید این جزء لایتجزا در هر آنی به اندازه خودش حرکت کرده، اصلا آنی وجود نداره، حتما این جزء لایتجزا باید تو زمان حرکت کنه. وقتی در زمان حرکت کرد، مسافتی که او حرکت میکند به صورت یک خط دیده میشه، نه به صورت جزء لا یتجزأ. وقت لازم میاد که این مسافت مرکب باشد از قسمت هایی که هر کدوم از این قسمت ها دارای طولند، دیگه جزء لا یتجزأ نیستند. تشکیل و ترکیب مسافت از اعضای لا یتجزأ لازم نمیاد، چون حرکت در زمان واقع میشود. پس متحرکی هم که در زمان داره حرکت میکنه خط رسم میکنه، نه نقطه. یعنی رو مسافتی که داره حرکت میکنه خط میکشه، نه نقطه بذاره. علت چمونی که تو زمان داره حرکت میکنه، نه تو آن. اگه تو آن حرکت میکرد نقطه میذاشت، حالا که تو زمان داره حرکت میکنه خط میکشه. والآنات لا تتشابه، آنات کنار هم نمیان، جفت نمیشن کنار هم، بلکه و بینها زمان دائمه. بین آنات یعنی بین دوتا آن باید زمان فاصله بشه، دوتا آن کنار هم قرار نمیگیرن. خب اگر بین دوتا آن باید زمان فاصله بشه، معلوم میشه که این متحرکی هم که توی آن اول حرکت کرد نقطه گذاشت، تو زمان فاصل حرکت کرد خط کشید، در انتها هم نقطه گذاشت. خب دیگه مسافت از نقطه ها تشکیل نشد، تک مرکب نشد. و بینها زمان دائما، یعنی بین آنات دائما زمان فاصله میشه. اینطور نیست که دوتا آن کنار هم بتونن جمع بشن، حتی دوتا آن هم باید به نیز زمان باشه. تا اینجا مطلب تمام شد و روشن شد که این متحرک خط میکشه رو مسافت. چرا؟ چون تو زمان حرکت میکنه. بعد میگه و علاما او ذهنه و با بابم میاره، نسخ هم همه باب دارن. بیان دیگری است برای اینکه این متحرک خط میکشه. بیان اول این بود که چون حرکت در زمان است، باید این متحرک که به تدریج داره حرکت میکنه خط بکشه، رو مسافت باید خط بکشه. این بیان اول بود. و علامه و ذهنه ها بیان دیگری است برای اینکه این متحرک باید خط بکشه. با بابا ممده، یعنی اینم اضافه کن. توضیح این مطلب دوم اینه که قبلا در اون جایی که کره میخواست روی سطح صافی حرکت کند، گفته بودن که این کره به وسیله نقطه‌ای با سطح صاف تماس میگیره، بعد که خواست حرکت کند نقطه رو عوض میکنه، همینطور پی در پی نقطه ها عوض میشن، اون وقت زیر این کره نقطه هایی که در پی هم قرار گرفتن واقع میشن. ابن سینا جواب داد که این چنین کره‌ای در وقتی که ساکن باشد تماسش با اون سطح به نقطه است، وقتی حرکت کنه تماس به نقطه نداره، تماسش با خط. که اینو قبلا خوندیم در صفحه 201، الان صفحه 207، در صفحه 201 مطلب خوندیم. حالا اشاره میکنه به همون مطلب، میگه و علا ما او زهناه و فی جواب حرکت الکره علی سطح، به همون صورتی که ما در جواب حرکت کره علی سطح که اونها به حرکت کره علی سطح استدلال کرده بودن، ما به این استدلالشون جواب دادیم. در اون جواب توضیح دادیم که کره وقتی حرکت میکنه خط رسم میکنه، نه نقطه بذاره. علامه اوزهنا یعنی در صفحه 201 سطح 12. البته در جواب کره از سطح 10 شروع، از سطح 10 شروع کرد به جواب کره، منتها چند تا جواب داد. این جوابی که میگه خط میکشه در سطح 12 شروع شد، صفحه 201 سطح 12. حالا نتیجه میگیره، حالا ابن سینا نتیجه میگیره، میگه که نقطه رو فرض کردی که مثل ذات خودش حرکت میکند، یا به تعبیر دیگه جزء لا یتجزأ رو شما فکر کردی که مثل ذات خودش حرکت میکنه، یعنی به اندازه ذاتش حرکت میکنه. الان روشن شد که به اندازه ذاتش حرکت نمیکند، بلکه خط میکشد، یعنی مطابق ذاتش حرکت نمی کنه، بلکه مخالف ذاتش حرکت می کنه و اون مخالف ذاتش خطه، نقطه است، ولی حرکتش به صورت خطه است، حرکتش به اندازه خودش نیست. فکل ما فرزت ملاقیتن مثل ذاتها، هر زمان که فرض شود این نقطه، ضمیر فرزت به نقطه برمی‌گرده، هر زمان که فرض شود این نقطه که ملاقیست با مسافت و اندازه خودش، ملاقیتن یعنی ملاقیتن للمسافه، هر زمان فرض شود که نقطه ملاقیست با مسافت منتها به اندازه خودش ملاقات کرده، در واقع تکون و قد قطعت این نقطه مالای طابق ذاتها را. شما دارید فرض میکنید که تی کرده به اندازه ذاتش، ولی در واقع تی کرده مخالف ذاتش را، نه به اندازه ذاتش، مالای طابق ذاتها را تی کرده. مالای طابق ذاتها چیست؟ به حبل خط، زمیر رو ببرم که به مالای طابق ذاتها، یعنی خط رو حرکت کرده نه نقطه رو. شما دارید فرض میکنید نقطه به اندازه خودش حرکت کرده، ولی وقتی دقت میکنید ببینید به اندازه خودش حرکت نکرده، به اندازه که لایوتا با قضاعتها حرکت کرده، یعنی به اندازه خط حرکت کرده. پس مسافت از نقطه ها تشکیل نشد. بعد استدلالی که شما برای نفی حرکت جز الهیت جزا کردید استدلال کاملی نبود. لذا میگه فهازل حجه لیست واجبتن تقنه، واجبی نیست که آدم رو قانع کنه. واجب یعنی واجب القبول، واجب نیست یعنی واجب القبول نیست. مفادش طوری نیست که الزام آور باشه، ما میتونیم باطلش کنیم و بگیم این ما رو ملزم نمی کند که قائل بشیم به عدم حرکت جز الهیت جزا. نه تنها واجب نمی کند، مغنه هم نیست، ما رو خانه هم نمی کنه، دلمون هم آروم نمی کنه. پس این حجت باید کنار بذاریم. نه یقین آور است که واجب القبول باشد، نه هم اطمینان آور است که ما رو خانه کند. پس باید حجت دیگری رو انتخاب کنیم تا به توسط اون حجت ثابت کنیم که جز الهیت جزا حرکت نمی کنه. فیشبه ان تکون الحجت التی تغن اونا هی انه، به نظر میسه که دلیلی که میتونه ما رو قانع کنه این دلیلی که الان شروع میکنه. من دلیل رو مختصرا مطرحش میکنم که اگه کسی خواست پیش مطالعه کنه براش راحت بشه. ببینید، فرض بر این است که اون جزء لایت جزا داره حرکت به ذات میکنه، فرض ما اینه، حرکت شرکت بالعرض نیست، یعنی جزئیست مستقل، جزئیست مستقل. وقتی حرکت به ذات میکنه معنیش اینه دیگه، اگر وابسته بود به یه چیزی، چسبیده بود به یه چیزی، با حرکت اون چیز حرکت میکرد و حرکت خود این جز میشد بالعرض. اما چون حالا مستقل فرض شده، حرکت میشه حرکت به ذات. هر چیز، این مطلب روشنه. حالا به طور کلی یه قاعده میگیم، هر چیزی که متحرک باشد به ذاته، وضع مخصوص دارد به ذاته. این مهمه، این وضع مخصوص اگر روشن نشه استدلال عقیم میمونه. حرکت به ذاته روشن یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که خودش حرکت میکنه، به تبع چیز دیگه نیست، یعنی این جز مثلا فرض مستقل خودش حرکت میکنه. وضع مخصوص دارد به ذاته، یعنی لازم نیست ببریش تا وضع متمیز پیدا کند. همین الان وضع متمیز دارد، تعبیر میکنم به وضع متمیز. ایشون میگه وضع مخصوص. وضع یعنی قابل اشاره حسی. شما به جسم اشاره میکنید، به این جسم اشاره میکنید، متمیزن از اون جسم دیگه است. هر جا که شیئی خودش متمیز باشه وضع متمیز هم داره. یعنی وقتی اشاره بهش میکنید اشاره به خودش میکنید، اشاره مخصوص خودش، وضع مخصوص یعنی اشاره مخصوص. گاهی از اوقات میبینید مثلا نوک مخروط وقت میخواد اشاره کنید، در واقع دارید به مخروط اشاره میکنید، تصریح هم بعدن تصریح میکنید که نوک مخروط مرادمه، اشارتون به مخروطه. این اشاره متمیز به نقطه نکردید، اشاره متمیز به مخروط کردید و در ضمنش اشاره به نقطه شده. نقطه مخروط بیارید بیرون جداش کنید، وقتی اشاره به نقطه میکنید وضع متمیز و مخصوص میشه. این روشن شد؟ توضیح دادم بعضی یعنی چی؟ خب اگر شیئی متحرک به ذاته باشد حتما وضع متمیز خواهد داشت، جدای از اجسامی دیگه، بالاخره خودش یه جسم متحرکه دیگه، وضعش هم مخصوص میشه. خب جزء لایتجزایی داریم دارای وضع مخصوص که اشاره خاص بهش میشه و جدای از بقیه اشارات. اینو همراهش میکنیم با یه نقطه. خود جزء لایتجزا رو نمیگه نقطه است، هرچی است، نقطه است یا غیر نقطه، همراهش میکنیم با یه نقطه که نقطه مثل همون جزء لایتجزا است. در چی مثل اوست؟ در عدم تجزیه. در عدم تجزیه مثل اونه. دو حالت اتفاق میفته، یا این نقطه به قسمتی از این جزء لایتجزا میچسبه و به قسمتی دیگه کار نداره، یا نه این نقطه تداخل میکنه به جزء لایتجزا، ملاقاتش بالاصل و تمامه. دو حالت بیشتر اتفاق نمیفته، این نقطه که به جزء لایتجزا مرتبط میشه و میچسبه، یا ملاقات لابه تمام دارد یا ملاقات به تمام دارد. اگه ملاقات لابه تمام داره معنیش اینه که با سطحی از این جزء لایتجزا چسبیده، به سطح دیگه نچسبیده. معلوم میشه جزء لایتجزا چند تا سطح داره، پس تجزیه میشه. اونی که شما پرس این لایتجزا است دیگه لایتجزا نشد. در این فرض توجه کردید از اون قانونی که اول گفت استفاده نکرد، قانونشون بود اگه چیزی متحرک به ذات است وضع مخصوص و متمیز به ذاته دارد، از این قانون استفاده نکرد تو یکی. اما اگه فرض دوم باشه، فرض دوم اینه که این نقطه با اون جزء لایتجزا ملاقات بالاصل کند، یعنی تماما ملاقات کنه. خب این جزء لایتجزا به فرض شما و به زعم شما حرکت میکنه، به خصم داریم میگیم، ما میگیم جزء لایتجزا حرکت نمیکنه، شما میگید نه حرکت به ذاته داره. میگیم اگه حرکت به ذاته داره پس وضع متمیز داره، همین دیگه قانون گفتیم. ببینید از اون قانونی که گفته تو این فرض دوم داره استفاده میکنه، در فرض اول استفاده نمیکنه. میگه پس لازم میاد که اون متحرک به ذاتی که همون جزء لایتجزا است وضع مخصوص داشته باشه. خب نقطه‌ام که با اون ملاقات بالاصل کرده، لازم میاد نقطه هم وضع مخصوص داشته باشه. نقطه باید وضع مخصوص داشته باشه یعنی چی؟ یعنی بهش اشاره خاص بشه، یعنی بهش اشاره جدا شود، در حالی که نقطه پایان خطه. اگه بخواد بهش اشاره بکنید حتما باید به خط اشاره کنید، به تبع به نقطه اشاره بشه. اما شما میگید که نقطه وضع مخصوص داره، یعنی به خود نقطه من دارم اشاره میکنم. اگه به خود نقطه اشاره میکنیم معلوم میشه نقطه رو از خط جدا کردی، نقطه رو از خط جدا کردی و در ته خط یه نقطه دیگه هست که این نقطه جدا شده به او چسبیده. خب اگر این نقطه جدا شده وضع مخصوص داره، اون نقطه هم که چسبیده به این دوباره همون کلمه درش میاد، یا اون نقطه که چسبیده به این نقطه ملاقات به تمام کرده یا نکرده. ملاقات به تمام نکرده نقطه تقسیم میشه که نباید تقسیم بشه. ملاقات به تمام کرده پس معلوم میشه که اون نقطه هم که تای خطه اونم قسمت میشه، اونم جدا میشه، اشتباه گفتم قسمت میشه، جدا میشه، اونم میشه ممتاز و بهش اشاره مخصوص میشه، دو مرتبه نقطه بعدی میاد که وصل به خطه، همینطور لازم میاد توی خط نقطه های جدا جدا درست کنید و خط مرکب بشه از نقاط بی‌نهایت، از نقاط لا یتجزا و ذالک محال. پس دو تا فرض مطرح کردیم، در یک فرض لازم آمد جز لا یتجزا تجزیه شود، در یک فرض لازم آمد که خط مرکب شود از نقاط در کنار هم چیده شده، و هر دو باطل است. پس این که جز لا یتجزا حرکت کند باطل است. توجه کنید استدلال رو خلاصش کنم، اگر جزء لا یتجزا حرکت کند ما با نقطه همراهش خواهیم کرد، یا این نقطه ملاقات لا به تمام با اون جزء لا یتجزا دارد یا ملاقات به تمام دارد، تالی به هر دو قسمش باطل است. اگر ملاقات به تمام، اگر ملاقات لا به تمام داشته باشد لازم می آید که اون جزء لا یتجزا تقسیم شود و این خلف فرضه. اگر ملاقات لا به، اگر ملاقات به تمام داشته باشد لازم می آید که خط مرکب شود از نقاط پی در پی و این هم باطل است. ملازمه رو بیان کردیم، تمام این توضیحات که من دادم برای بیان ملازمه بود، تالی به کلا قسمه باطل. پس مقدمم که حرکت جزء لا یتجزا باشد باطل. این خلاصه استدلال ابن سیناست که استدلال بسیار قویه، منتها در این استدلال اون مسئله وضع رو باید توجه داشته باشید، چون در قسم دوم از اون بحث وضع استفاده کرد، در قسم اول استفاده نکرد، در قسم دوم استفاده کرد. وضع باید براتون روشن باشه، هر چیزی که حرکت به ذاته کند وضع مخصوص به ذاته خواهد داشت. این روشن شد یعنی چی؟ وقتی این روشن بشه اون استدلال هم تقریبا روشنه. بعد دیگه مطالب رو ادامه میده که ظاهرا نمیرسیم ما به ادامه بدیم، مثلا من نمیخونم، فقط خارجی گفتم که کسی خواست پیش مطالعه کنه براش آسون باشه.